أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبيه دوم در این بود که آیا یقین و شک باید حتما برای جریان استصحاب یقین و شک فعلی باشن یا اعم از فعلی و تقدیری برای جریان استصحاب کفایت میکنه. در این زمینه ادله طرفین رو آوردیم و ما هم تبعا للمشهور تقریبا قائل شدیم که یقین و شک، یقین و شک فعلی باید باشه. در این زمینه مرحوم شیخ و آقایان دیگر دو تا فرع رو مطرح کردن و این دو فرع رو مترتب بر این تنبیه کردن. فرع اول رو قبلا اشاره کرده بودیم، باز فقط عنوان فرع رو که گفته بودیم تکرار میکنیم و بعد مناقشات در این فرع رو اشاره می کنیم. فرع اول این بود: کسی مرتکب حدثی شده، خواب بوده، دستشویی رفته و امثال اینها. بعد این آقا غافل از حدثش شده، نماز خونده، بعد از نماز شک دارد که آیا در حال غفلت از حدث تطهیر کرده، یعنی طهارت، تطهیر خبثی نه، طهارت حدثی را تحصیل کرده یا نه. سادش اینه: ساعت 8 صبح از خواب بیدار شد، مشغول امور شخصی و غیر شخصی شد، ساعت 11:30 اذان شد، دوید اذان رو گفت و نماز رو خوند، بعد از نماز یه مرتبه یادش میاد که من که صبح از خواب بیدار شدم، بعدش خب من که محدث بودم، بعدش نمیدونم وضو گرفتم در این فاصله یا نه. اینجا اگر وضو گرفته باشه نمازش درسته، اگر وضو نگرفته باشه نمازش صحیح نیست. چه باید کرد؟ اینجا محل کلام ماست که اگر بخوایم استصحاب رو جاری کنیم، یقین سابق دارد ساعت 8 صبح، اما شک لاحقش قبل از نماز شکی براش حاصل نشده. چرا؟ چون کاملا از حال خودش غافل شده. شک در فرض التفات حاصل میشه، نه در فرض غفلت. بنابراین اینجا اگر ما بگیم شک اعم از شک تقدیریم هست، در ما نحن فیه میگیم لول تفت لشک، اگر التفات پیدا میکرد برای شک حاصل میشد، اما التفات پیدا نکرده و شک فعلی حاصل نشده. چه کنیم در اینجا؟ خب مرحوم شیخ و آخون فرمودن اگر شک رو شک تقدیری هم بدانیم، بنابراین استصحاب حدث جاری میشه. استصحاب حدث که جاری شد نمازش میشه چی آقایان؟ باطل. اما اگر بگیم نخیر استصحاب، خب بعد یه نکته ایم میگن ولی ما چون شک تقدیری رو کافی نمیدانیم اینجا استصحاب جاری نمیشود، شکیم که الان برای ما جاری شده و حاصل شده شک بعد الفراغ از نمازه. پس نماز اینجا چیه آقایان؟ درسته. و تازه اینم دقت کنید، مرحوم شیخ آخون میفرمایم تازه استصحاب رو اگر بعد از صلات بخوایم جاری کنیم و بگیم الان بالاخره چون شک حاصل شد دیگه که اون نمازی که خوندیم چگونه بوده، ایشون میفرمایند قاعده فراغ در استصحاب مقدمه. حالا یا به خاطر حکومت یا به خاطر تخصیص دلیلی که میخواد اینجا نتیجه رو برای ما بطلان نماز بیاره و یا به خاطر ورود. توضیح کوتاهی بدم. پس اینجا به نظر مرحوم شیخ آخون چون شک تقدیری کافی نیست، پس استصحاب حدث جاری نمیشه. خب ما چه کار کنیم این نمازی رو که خوندیم الان؟ میگن قاعده فراق حاکمه، پس بگو این نماز درسته. آقا چرا نماز درسته؟ ایشون میگن، میگن حتی اگر میخواستیم استصحاب رو هم بعد از نماز جاری کنیم بازم جاری نمیشد. یعنی اگر همونو میخوام بگم، یعنی اگر مشکلی از حیث شک تقدیری نداشتیم و استصحاب مشکلی برای جریان نداشت، ولیکن در تعارض بین استصحاب و قاعده فراغ، قاعده فراغ مقدمه. چرا؟ یک دلیلش ممکنه بگیم که از باب تخصیص دلیل استصحابه، چون اگر ما بخوایم این گونه عمل کنیم و فقط و بگیم که به استصحاب عمل کنیم، دیگه موردی برای قاعده فراغ نمیمونه، چون همه جا قاعده فراغ یک یقین سابق و شک لاحقی باهاش هست. خب اگر به یقین سابق و شک لاحق ولو شک تقدیری اعتنا کنیم، کجا قاعده فراغ رو میخواییم جاری کنیم؟ هیچ جا جایی برای قاعده فراغ نمیمونه. یا هم به اعتبار حکومت دلیل استصحاب همه موارد رو شامل می شود، قاعده فراغ میاد اون استصحاب حدث و امثال اینها رو چه کار می کنه؟ به اصطلاح تصرف می کنه در اون دلیل به لسان تضییق. حکومت چی بود؟ تصرف دلیل حاکم در دلیل محکوم به لسان تصرف موضوعی، و حال این که تصرف اصلی تصرف چیه؟ حکمی است. خب
حالا در قاعده یقین در واقع باید حتما یک شک سابقه باشه، یا یک یقین سابقه باشه؟
همیشه اینجوریه.
یا نه اصلا بدون یقین هم میشه شما اجرا بکنید بعد متوجه بشی قبل چه وجود داشتی نداشتی؟
نه، موقعی که میخوای قاعده فراغ رو جاری کنی حتما یه شک و یقین این چنینی هم باهات هست. اینو میخوام بگم. خب روشن چی شو؟ پس مرحوم شیخ و آخون میگن اولا شک تقدیری کافی نیست، ثانیا گیرم که شک تقدیری هم جاری بخواد بشه، باز اینجا قاعده فراغ بر استصحاب چیه آقایان؟ مقدمه. این فرمایش مرحوم شیخ و آقای آخون.
ورود چطوری هست؟
ورود یعنی تصرف میکنه در موضوع اون دلیل به لسان چی؟ با عنایت تعبد شرعی، که دیگه موضوعی برای اون دلیل نمیمونه. البته ما قائل به قول تخصیص هستیم. حالا در اینجا مرحوم آیت الله خویی یک مناقشه برای این فرع دارن، مرحوم شیخ یک مناقشه دارن، حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله ایشون چهار مناقشه میگن که یکی از مناقشاتشون همون مناقشه مرحوم شیخه. پس عملا ما پنج مناقشه در این فرع اول داریم که شیخ و آخون گفتن در این فرع اول چی جاریه؟ قاعده فراغ. خب اما مناقشه مرحوم شیخ اینه، ایشان میفرماید یا بعد از نماز رو بحث میکنیم یا قبل از نماز. اما در مثال ما نحن فی دیگه پر واضحه مثال چی بود؟ خب حالا باید جواب داد دیگه از این مناقشه. ایشان میفرماین بعد از نماز فراغ بر استصحاب مقدمه، قبل از نماز میگن اگر علل فرض استصحاب جاری بشه دیگه فراغ مقدم نیست بر استصحاب. چرا؟ چون اگر استصحاب فعلی بود قبل از نماز، کدوم یکی مقدم میشد؟ استصحاب. اگر جانم آره، اگر استصحاب فعلی بود چطور استصحاب مقدم بود؟ حالا هم که استصحاب تقدیری هست، اگر قائل به جریانش باشیم دیگه نوبت به فراغ نمیرسه. پس مرحوم شیخ میفرماین بعد از نماز فراغ بر استصحاب مقدمه، قبل از نماز تازه اگر استصحاب به فرض که استصحاب جاری بشه دیگه فراغ مقدم نیست. یعنی مرحوم شیخ به یک معنا یه تفسیری دادم که واضح هم هست، چون اگر قبل از نماز باشه نمازی نخونده که بخواد به خاطر قاعده فراغ بگه این نماز چیه صحیحاً واقع شده. این فرمایش مرحوم شیخ. در واقع حقیر عرض میکنم این در واقع اشکال نیست، بلکه در واقع مرحوم شیخ میخوان بفرماین بعد از نماز چی جاریه؟ فراغ جاریه. قبل از نماز چی جاریه؟ استصحاب جاریه. البته قبل از نماز استصحاب بناءً علی شک تقدیری و کفایتش، یعنی ما انگار بعد از نماز یه بار میخوایم برای قبل از نماز استصحاب رو جاری کنیم، یه بار بعد از نماز. این فرمایش مرحوم شیخ. آیت الله
قبل از نماز اصلا
چی؟ اگه کار دیگه ای انجام داده مثلا، بازم همون آثار رو جاری میکنیم، آثار حدث رو.
خب کار دیگه ای هم مثلا میگم برای کاری که نیاز به وضو داشته باشه خال استصحاب جاری کنه یا قاعده فراغ، باز هم این مشکل پیش میاد.
بله الکلام مگر ای که بریم خودمون رو در فضای قبل از نماز قرار بدیم. یعنی اگر قبل از نماز باشه خب اینجا یقینا استصحاب جاری میشه دیگه، روشنه؟ این که پر واضحه. بله
ایشون فضیل رو میگه رو التفات عدم التفات، چون در صورت التفات اگه کسی نیمه فایده فراغ رو جاری بکنه کسی مرتفت هست، کسی مرتفت هست.
حالا ما الان عرض میکنم، حضرت آیت الله سیستانی میگن فیه این که اگر بگیم قاعده فراغ بر استصحاب مقدمه در هر دو فرض مقدمه. چرا؟ چون رکن قاعده فراغ اینه که شک بعد از عمل حادث بشه. خب در اینجا شک تقدیری هم باز کی آمده؟
بعد
از عمل آمده، بس قاعده فراغ در هر دو جاری میشه.
حتی شک تقدیری که همه حال هست تقدیر میگیریم محال هست،
بعد از عمل شک تقدیری میکنیم، و الا اگر قبل از عمل باشه که شک تقدیری معنا نداره دیگه، قبل از عمل. خب آیت الله سیستانی پس چی میگن؟ میگن در قاعده فراغ آمده که شک وقتی شک بعد از عمل بود، اینجا قاعده فراغ بر استصحاب مقدمه دیگه. ایشون میگن اگر گفتیم قاعده فراغ بر استصحاب مقدمه، چون رکن قاعده فراغ اینه که شک بعد از عمل حادث بشه، خب اینجا فرقی نمی کنه. به قول ایشان که شک تقدیری هم بالاخره کی حاصل شده برای ما؟ شک تقدیری بعد از عمله، چون قبل از عمل که شک تقدیری معنا نداره. قبل از عمل اگر شکی می بود شک فعلی بود.
بعد از عمل دو تا چیز به نصاب میشه که شک فعلی که التفات به شک تقدیر قبل از آن.
آره دیگه.
شک تقدیر وجود حاصل نمیشه. التفات به شک تقدیر حاصل میشه.
شک تقدیری وجود نداشته که.
بعد از عمد التفات
موجود. الان خب همون التفاته یعنی پس یک شک تقدیری برای من حاصل میشه.
اگه اونجا
موجود خب اینو اسمشو میذاریم شک تقدیری دیگه.
شک
نه شک تقدیری یعنی این که الان بعد از عمل میگم اگر من ملتفت میشدم شک میکردم ولی اصلا ملتفت نشدم، پس شک تقدیری رو کی جاری میکنه؟ بعد از عمل. اما برای قبل از عمل اونم تازه لول تفته. لذا آیت الله سیستانی میفرمایم که خب در هر دو فرض شک تقدیری هم بعد از عمل آمده، لذا قاعده فراق چیه؟ مقدمه. در حالی که مرحوم شیخ فرمودن اگر به لحاظ قبل از نماز باشه دیگه اگر استصحاب جاری بشه نوبت به فراق نمیرسه.
رتبه مقدم نیست
چی؟
شک تقدیری
بر
فراق.
چرا دیگه؟ ایشون هم همینو میگن، میگن اگر گفتیم شک تقدیری کافیه دیگه اینجا نوبت به او نمیرسه.
آقای سیستانی میگه فراق در هر صورت مقدمه.
بله بله.
بخون میگه شک تقدیری رتبتاً مقدم باشه.
رتبتاً مقدمه ولی الان داریم ما شک تقدیری رو فرض میکنیم. الان یعنی که بعد از نماز. لذا باز فراق مقدم. یا الله. این یک اشکال. اشکال دیگر که اشکال آیت الله سیستانی هست، میگن اصلا این فرع در عنوان بحث ما که بحث شک تقدیری است نباید داخل بشه، چون ما اصلا شک تقدیری نداریم. در اینجا ایشون میفرماین ما شک تقدیری اصلا نداریم. چرا شک تقدیری نداریم؟ چون اگر قبل از نماز ملتفت میشد حالت التفات بهش دست میداد، یک حالت شاید قطع به وجود طهارت پیدا میکرد، حالت دوم قطع به عدم طهارت شاید براش حاصل میشد. اگر این آقا قبل از نماز ملتفت حالش میشد، یک صورتی که ممکن بود براش رخ بده یقین به طهارت پیدا میکرد، یک صورت یقین به عدم طهارت پیدا میکرد و حدث. بله یک صورت سوم هم این بود که شک کنه. خب بعد اگر اینه، شما اصلا از کجا میفرمایید که در این مثال شک تقدیری جاری است که دعوا رو ببریم سر این که آیا شک تقدیری کافی است یا نیست؟ اگر فقط یک فرض محقق بود اونم شک تقدیری آیا یعقوبی خوب بود، اما سه حالت متصوره براش و شما به چه دلیل میگید لول تفت لا شک؟ لذا آیت الله سیستانی میفرمایند با توجه به این خصوصیت اصلا این فرع رو به عنوان یکی از مصادیق بحث شک تقدیری گرفتن درست نیست. ایشون میگن و هذا الاشکال غیر موجود فی کلمات القوم. من عرض میکنم ظاهرا این اشکال وارد نباشه. چرا؟ درسته که بزرگان متعرض این اشکال نشدن، اما توجه به این جهت علل قاعده داشتن. بله ما هم میپذیریم صورت مسئله سه حالت پیدا میکنه. الان بعد از نماز میگیم لول تفت قبل الصلاه فاما ان اكون من یا اینجوری بودم که متيقنا بالحدث او متيقنا بعدم الحدث ای طهاره، و اما ان كنت شاكا. ولی اون دوتا که ثمره ای در بحث ما نداره. الان چون میخواستن مثالی رو بیان کنن که ثمره داشته باشد در بحث ما، میگن لول تفته لشکه. متوجه میشید؟ این صورت اگر اینجوری بود که مکلف یقین داشت من اگر قبل از نماز ملتفت میشدم حتما حالت چی برام ایجاد میشد؟ شک، چون حال خودش رو میدانه. البته به یک معنا میشه بگیم این فرمایش ایشون علی ای حال نقد واردیه، ولیکن به تناسب افراد متفاوته. بله نوعاً اشکال ایشان بنابر نوع مکلفین وارده، چون همیشه فقط حالت شک براشون حاصل نمیشه. شاهدش هم اینه که خیلی از وقتا فکر میکنن یادشون میاد آره وضو نگرفتن در این وسط، گاهی فکر میکنن قبل از نماز میفهمن که وضو گرفتن. بله یکی از صور مسئله ایه که اگه ملتفت میشد شاک بود. علی ای حال این اشکالی از حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله بر این فرع اول.
این اشکال اصلا با خود استصحاب چی استصحاب تبدیلی میگه اصلا استصحاب تبدیلی محتمی که نبا تو نیست که الان شک بکنی اونجا هم شک بکنی.
بله دیگه بله بله بله
اصلا با خود استصحاب
بله اصلا عرض کردم دیگه اینا به ظاهر اشکال بر این فرعه، اما البته ایشون میگن این فرع نباید داخل بشه. خب ازشون سوال میکنیم کدوم فرع پس باید داخل بشه در بحث شک تقدیری؟ یک فرعی بفرمایید. خب ممکنه بگن فرع دوم، که حالا باز فرع دوم هم بحث میکنیم. اشکال پس تا حالا مرحوم شیخ یه فرمایش فرمودن، آیت الله سیستانی یک مناقشه کردن و فرمودن این اشکال غیر موجودن فی کلمات القوم. اشکال دیگر ایشون میفرماین ما نمیتونیم اصلا حکم کنیم که این نماز درسته و بعد به خاطر قاعده فراغ بگیم نماز درسته. چرا؟ میفرماین چون قاعده فراغ از امارات عقلائیه است. این اشکال رو از استادشون حضرت آیت الله خویی گرفتن که حالا اشکال آیت الله خویی رو مفصلتر بیان میکنم انشاءالله. ایشان میفرماین قاعده فراغ اماره عقلائیه است. یعنی چی؟ یعنی عقلا این قاعده رو جاری میکنن، اونم به عنوان یک اماره، یعنی قاعده فراغ طریق به واقعه. شاهدش هم ادله قاعده فراغه. حضرت میگن لانه حینما کان یتوضا، مثلا وضو کان اذکر منه حینما یشک، در حال وضو یقینا حواسش جمع‌تر بوده تا الانی که شک داره که آیا وضو رو درست انجام داد یا نه، مسح سر کشیدم یا نه. و معمولا آدم در هنگام خود عمل حواسش جمع‌تره تا الانی که شک میکنم بعد از عمل که آیا در این وضوع من مسح سر کشیدم یا نکشیدم. روشنه؟ ادله قاعده فراغ این گونه میگن. آیت الله سیستانی میگن پس یک، قاعده فراغ اماره عقلائیه است. دو، مورد قاعده فراغ چیه؟ صورتی است که آدم احتمال میده من بعضی از شؤون عمل مأمور به رو انجام نداده ام. روشنه؟ خب این احتمال غفلته. روشنه؟ قاعده فراغ اصلا فرضش احتمال غفلته به قول ایشان از بعض از شؤون معتیون به. شاید هم غفلت نبوده، شاید غفلت بوده، شاید هم غفلت نبوده. الان دارم شک میکنم که این عمل غافل از مسح سر شدم یا نشدم، پس موردش چیه؟ احتمال غفلت. روشن؟ خب بعد ایشون میگن اما اگر یک جایی آمد و یقین به غفلت داشت، مثل ما نحنفی که شما میگید که بگید اول صبح از خواب پا شده دیگه حواسش به هیچی نبوده، زور رفته نماز خونده، بعد از نماز الان دقت کرد ای داد بیداد من وضو گرفتم یا نگرفتم، در اینجا آیه محمدی احتمال غفلت رو میده بعد از نماز یا یقین به غفلت داره در این فرض؟
یقین شغونات نیست کل مطلب.
حالا او رو بنده عرض میکنم احسن، یقین به غفلت داره دیگه، درسته؟ شک دارید؟ اصلا بحث ما همینه دیگه، جاییه که اول حدث ازش سر زده، بعد غافل شده، بعد نماز خونده، بعد از نماز متذکر شده و حالا داره دنبال میکنه ببینه چه باید کرد و چه کرده. پس آیت الله سیستانی میفرمایند میگن قاعده فراغ در جایی جاری میشود که میگه احتمال داره من غافل بوده باشم و شاید هم غافل نبوده باشم. اما در ما نحن فی در این مثال شما یقین به غفلت دارید و چون یقین به غفلت دارید پس قاعده فراق جاری نمیشود. روشن آقای حسینی؟ خب این فرمایش ایشان. بعد میگن هم به حسب بنای عقلا اینجوریه، روایاتم که داریم همینو میگن. مثلا یک مطلقاتی داریم، اما این مطلقات در بحث قاعده فراق این مطلقات با بعض از مقیدات تقیید میخورن. بعضی از مقیدات هم میشون گفتن، مثلا صحیحه محمد ابن مسلم میگه کان هینن صرف اقرب الالحق منه بعد ذالک. او وقتی که انصراف پیدا کرد، یعنی عمل تموم شد، او موقعی که در مقام اتیان عمل بود اقرب الالحق منه بعد ذالک بعد الانصراف. هین الانصراف حواسش جمع‌تر بوده. پس این آقا اصلا بگید در ما نحن فی باید بگیم غافل نبوده و فرض ما کجاست؟ فرض احتمال غفلت در قاعده فراغ، نه یقین به غفلت. پس آیت الله سیستانی به مرحوم شیخ و مرحوم آخون میگن شما دو بزرگوار میفرمایید اگر شک تقدیری کافی نباشد ما چی رو جاری میکنیم؟ قاعده فراغ رو. آیت الله سیستانی میگن قاعده فراغ نمیتونه جاری بشه اینجا. چرا؟ چون عرض کردیم دلیلم گذشت. اینم مناقشه چندم؟ نه، مناقشه سوم، چون یکی از مرحوم شیخ بود، یکی هم از دو تا هم از آیت الله سیستانی. مناقشه
توی این حالت که شک تقدیری میگن جاری نمیشه، یه التفات به غفلت این هست دیگه. شما از کجا میخوان یقین رو بیاریم که من یقین دارم که اونجا
من یقین دارم که غافل بودم دیگه، یقین به غفلت دارم دیگه، میدونم که صبح وضو گرفتم، معذرت میخوام، صبح از خواب بیدار شدم دیگه حواسم پرت شده، رفتم دویدم نماز خوندم، احتمال غفلت نمیدم.
مگه این نیست که ما احتمال میدیم که اونجا که یقینم یقین به غفلت دارم؟
اصلا فرض قضیه رو آقایون چی گفتن؟ این عبارتشون من احدثه ثم غفله ثم صلى ثم شك بعد الصلاه في انه هل توضا ام لا. یعنی یقین داریم که اون ساعت غافل بودیم دیگه. شما از فرق که نباید خارج بشید، چون همینو میگن. خب این هم مناقشه سوم. حالا شما چی فرمودید؟
عرض میکنم تو همین فرضی که الان فرمودید در اخر حالت سابقه ما یقین به حدث دیگه.
بله خب
یعنی میخوام بگم با توجه به اون یقین به حدث اصلا جای فراغ نیست دیگه.
بله قاعده فراغ جاری نمیشه،
چون نه اینکه از باب احتمال یا یقین به اون مثلا معتی و به باشه، از باب اون یقین به حدث سابقه.
خب یقین به حدث کی بوده؟
خب اصلا اسم
سابقه میاد دیگه. میشون میگه که حدثه صبح از خواب بیدار شه، صبح من غفله. خب اون حدثه رو چرا فراموش میکنه؟ چون الان بحث رو غفلته، در حالی که قبل از غفلت یک حدثی هم یقینا وجود داره.
خب بله دیگه. خب شما کی میخواید استصحاب جاری کنید؟ بعد از نماز میخواد جاری کنید دیگه. خب بعد از نماز هم بعد از نماز استصحابی که جاری میکنید بره، برای نمازهای بعد درسته، برای نمازهای بعد که پر واضحه باید بره وضو بگیره. محل کلام ما نمازهای بعد نیست، اون نمازی است که قبلا اتیان کرده. اون نمازی که قبلا اتیان کرده رو آیا میتونید بگید با طهارت بوده؟ نه. میتونید بگید با حدث بوده؟ اگر شک تقدیری را کافی بدانیم استصحاب جاری میشد. یعنی اگر شک فرضی رو، چون اونجا شک فرضیه دیگه، یعنی لول تفته لشک، آقایان میگن که حالا یه مناقشه ای بود که نه، ممکنه لول تفته لتیقن بالحدث او لتیقن بالطهاره، او رو ولش کنید. اما شک تقدیری محل کلام ما، خب و فرض اینه که من شیخ و مرحوم آخون شک تقدیری رو برای جریان استصحاب کافی نمیدونیم دیگه. مای شیخ و آقای آخون گفتیم اینجا استصحاب که جاری نمی شود، قاعده فراق جاری می شود. آیت الله سیستانی اینو فرمودن، حالا آیت الله خویی مفصل ترشو میگن. اشکال بعدی که میشه اشکال چهارم، میگن یک ایراد هاموشیست، ایراد هاشیعیست اصطلاحا، یک گوشه ای رو ایشون میگن بعد از عمل، اگر آقایان میگن شیخ و آخون میگن بعد از عمل اگر فراق جاری نشود چی جاری میشد؟
استصحاب.
اینو گفتن دیگه. خب چون میگه که آیا، چرا؟ چون شک داره که آیا حدث سابقه بر همین فرمایش شما، آیا حدث سابقه بر عمل مرتفع شده یا نه. در نتیجه چی میگه؟ ایشون میگه که تا بعد از عمل همینجور میگه مرتفع نشده نشده نشده، پس این عمل من با چی بوده؟ با حدث بوده. پس عمل میشه چی آقایان؟ باطل. اشکالی که میکنن میگن نه، این استصحابه دیگه جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ یعنی حکم به خاطر حکم میکنیم به اینکه باید نماز رو اعاده کنه، اما نه از باب استصحاب. چون باز اگه از باب استصحاب بخواد باشه، این استصحاب میشه استصحاب تقدیری. پس چی جاری میشه؟ میفرماین بله باید بره نماز رو دوباره بخونه، چون فراق که جاری نشد. استصحاب هم که میشه استصحاب تقدیری بناهن علامت نای شیخ آخون، جاری نمیشه. باید بگه الاشتغال الیقینی یستد الفراق الیقینی، قاعده اشتغال. من مگر اول وقت اذان یقین نداشتم به اشتغال ذمه؟ بله، از اول وقت اذان اشتغال ذمه من بوده بوده بوده. الانم نماز رو خوندم، نمیدونم این نماز با طهارت بوده یا نبوده. اگه با طهارت بوده فراق حاصل شده، با طهارت نبوده فراق حاصل نشده. خب من بگم چی؟ بگم اشتغال یقینی مستدعی فراق یقینی است. پس اشکالی که میکنن حضرت آیت الله سیستانی، میگن نگید اگر فراق جاری نشود استصحاب جاری میشود. کسی اینو نگه، نه خیر، اگر فراق جاری نشه نشده، استصحاب هم اینجا جا برای جریانش نیست. به تعبیر من ما بین دو فرض فقط گیر نکردیم که یا فراق یا استصحاب، نه، یه راه سومی هم برای ما در این مسئله هست که اگر بگیم فراق نه، بگیم استصحاب حتما بله خیر، اونم قاعده اشتغاله.
اگر کسی هم بگید بله قاعده فراق از جانمونه، میشه بگیم در جایی هستش که احتمال غفلت باشه در
بله بله. البته بنده که از مونم در همین مثال الان احتمال غفلت رو میده الان، یعنی در این مثال الان رو دارم میگم، الان ممکنه حتی احتمال نماز. بله بعد از نماز
یقین داره
خب. چیه؟
یقین داره که اصلا توجهی به
وجود نداره. نه اگر یقین داشت که بهتر دیگه، که ما هم همین رو گفتیم، ولی ممکنه احتمال باشه ولی از محل کلام ما خارجه. خب برگردیم،
چون دلیل میدونی چی میگفت در قاعده فراق؟ میگفتش او فرد در هنگام عمل متذکر بوده.
بله.
متوجه بوده، این اصلا متوجه نبوده، فرسه
متوجه نبود، الان تازه فهمیده. نه غالبا میگن، میگن غالبا قاعده فراق جایی جاری میشه که در حین عمل متوجه بوده. خب اینجا بله دیگه، یعنی شما دارید میگه قاعده فراق جاری نمیشه، چون اصلا یقین به عدم التفات دارد. محل کلام ما این گونه است. اما
قسمت استصحاب تقدیری قبول ندارن
علا فرض دیگه بحث
خودشون
قبول نمی کنن. نوع آقایان میگن شک و یقین فعلی لازمه. خب برگردیم بریم سراغ اشکالی که مرحوم آیت الله خویی کردن و عرض کردم یکی از اشکالات حضرت آیت الله سیستانی از این گرفته شده. مرحوم آیت الله خویی میگن آیون قاعده فراق، یا میگیم از اصول تعبدی شرعی است یا اماره عقلایی است، یکی از این دو تاست دیگه. یعنی عقلا این قاعده فراق رو یا منشأش حکم عقلاست، اونم به اعتبار این که طریق به واقعه، یا یعنی عقلا میگن خب معمولا آدم هنگام خود عمل حواسش جمع‌تره تا بعد از عمل. من وقتی دارم مثالی که زدم وضو میگیرم، اون موقع حواسم جمع‌تره که مسح سر درست بکشم و یا بکشم، تا الانی که از وضو غافل شدم، فارغ شدم و نمیدونم آیا مسح سر کشیدم یا نکشیدم. نوعا آدم هنگام عمل حواسش جمع‌تره دیگه. آیت الله خویی میگن که ظاهرم همینه، یعنی قاعده فراغ از امارات عقلائیه است. خب
یعنی جهت کشف داره، تعبیر
بله
محض نیست.
بله دیگه، اشکالتون چیه؟
مخصم امارات.
خب بله دیگه، همون که عرض کردیم دیگه، لأنه هینما یتوزع کان اذکر من هینما یشوب.
یعنی کلا در مسئله عقلا هر جا بجا میشه امارا مسئول
میشه؟ نه نه، عقلا اینو به عنوان طریق به واقع قرارش میدن دیگه. عرض کردم دیگه، میگن وقتی که داشتیم عمل رو انجام میدادیم حواسمون جمع‌تر بوده، پس واقع بگید انجام شده به اتیان شده.
کلن قواعدی که اقلا مطرح کن تو هر باری با آقای دیگه
داریم
قاعده که اینا اماریت
نه نه خیر
اقلا هم
اصل مثل استصحاب. استصحاب یکی از ادلش چی بود؟ سیره و بنای عملی اقلایی بود، ولی اقلا او رو اماره نمیدونن، یک چیزی میدونن برای خروج از تردید در مقام عمل. خب حالا برگردیم، ایشان میفرمایند پس یا قاعده فراق اصل تعبدی شرعیه، یا قاعده فراق اماره عقلایی هست. خب ایشان میفرمایند که اگر آمد و این رو ما قاعده عقلایی گرفتیم، خب ایشان میفرمایند که همون که عرض کردم میگه در صحیحه و فلان و اینها، ایشان میگن که خب استصحاب نسبت به حال غفلت جاری نیست، چون شک چی فعلی نداشت، درسته؟ اما میگن مانعی از استصحاب بعد از نماز نیست. بعد از نماز حتی نسبت به نمازی که انجام داده، عرض میکنم، چون قاعده فراق ایشون میگن جاری نمیشه تا حاکم بر او استصحاب یا مخصص اون استصحاب بشه. پس اگر قاعده فراغ اماره باشه که عرض کردیم اینجا دیگه اخذ به قاعده فراغ نمیشه، چون علم به غفلت داره، همون که آیت الله سیستانی هم گفتن، روشنه؟ قاعده فراغ در فرض احتمال غفلته. پس قاعده فراغ که بگید نمیشه بهش اخذ کنیم، استصحابم نسبت به حال غفلت جاری نیست، چون شک فعلی نداریم، اما مانعی از استصحاب بعد از نماز حتی نسبت به استصحاب قبل از نماز نیست. چرا؟ ایشون میگن چون قاعده فراق جاری نمیشه تا حاکم بر استصحاب یا مخصص استصحاب باشه. بنده عرض میکنم استصحاب اونی که میخواید جاریش کنید کیه؟
بعد از
نمازه. خب بعد ایشون میگن این استصحاب بگو بعد از نماز، الان استصحاب جاری کن، اما پایه استصحاب رو از کی بگذار؟ از اول صبح. بگو اول صبح یقین به حدث داشتم، این یقین به حدث رو استصحابش میکنم، همینطور میارمش تا الان بعد از نماز. پس اگر این فاصله یقین به حدث همش بود، این نمازم که در همین فاصله خونده شده، یقین به حدث نه، استصحاب حدث، این نمازم در همین فاصله بین اول صبح و الان بعد از نماز واقع شده، درسته؟ خب پس این نمازه میشه چی حالا؟ در
حدث.
ای آقا، ایشون میگن که از او وقتی که نمیگفتیم با فرض این بود که قاعده فراق جاری بشود، اما اگر قاعده فراق جاری نشد، چون اینجا شک در غفلت نداره، بلکه یقین به غفلت داره. پس قاعده فراق جاری نمیشه. برای چی استصحاب جاری نشه؟ استصحاب رو شک تقدیری میشه که نه، شک تقدیری زمانیه که ما خودمون رو برداریم ببریم به تعبیر من در زمان قبل از نماز. اما ما الان زمان بعد از نمازیم، میگیم اول صبح حدث، این حدث همینجور ادامه داره تا الان بعد از نماز. نتیجه میگیریم نماز در کجا واقع شده؟
در حدث.
در حدث. اصل مثبت هم نیست. چرا اصل مثبت نیست؟ چون وقتی که نماز رو حدث رو همینجور استصحاب کنیم، خود به خود معنای استصحاب حدث چیه؟ کون الصلاة واقعتا فی الحدث، خود اون اصلا و دیگه اصل مثبت هم نمیشود. خب
عرض من همین بود حاجی.
احسنت. این فرمایش مرحوم آقای خویی، اگر بگیم قاعده فراغ از امارات عقلائی است، خب اینجا جاری نشد، اما مانعی از جریان استصحاب نیست. اما اگر بگیم قاعده فراغ اصل تعبدی شرعیه، فقط اختصاص به فرض احتمال غفلت ندارد، بلکه یقین به غفلت رو هم شامل می شود. اگر گفتیم اصل تعبدی شرعیه و شارع این اصل رو هم در مورد احتمال غفلت جاری می کنه و هم در مورد بگید یقین به غفلت جاری می کنه، چطور؟ چون در بعضی از روایات اینجوری آمده ما مضا فمضهی کماهو، اون چه که گذشته تو بگو همون جور که بوده هست. روشنه؟ بگذر ازش. آره دیگه، بله دیگه. خب یعنی چی؟ گفته که لأنه اینما کان یتوضع اذکر، که بعد بگید که این فرضیه که احتمال غفلت باشه و اینا. آیت الله خویی میگن از این دلیل قاعده فراغ ما استفاده میکنیم که خصوصیتی در این که غافل باشه احتمال غفلت باشه نداره، بلکه یقین به غفلت رو هم شامل میشه، اطلاق داره دیگه. میگن مامزا، مامزا یعنی صلاتی که گذشت، فمزهی بگو درسته، یعنی قاعده چی رو جاری کن؟ فراغ رو. گفتن که بگو درسته در صورتی که فقط احتمال غفلت میدادی؟ کماهو مامزا رو، یعنی بگو درسته دیگه، بله دیگه. خب پس قاعده فراغ فقط فرض احتمال غفلت نشد، اصل تعبدی و عقلائی است، هم شامل احتمال غفلت میشه و هم شامل یقین به غفلت.
کجا کماهو که میگه بگی صحیح حسابش کن، در چه زمان ممکن صحیح حساب کنیم؟ در زمانی که احتمال غفلت باشه یا در زمانی که یقین به غفلت باشه؟
هر دو.
نه
نگفته که در فرض
بشه که این درست انجام بده، میگه تو صحیح حسابش کن، اگه یقین داریم که با اون وقت میدونیم که ملتفت نبوده.
قاعده فراغ اصل تعبدی است، عقلائی نیست. ذهنتون رو بیارید رو اصل تعبدی، ما ایم و تعبدش رو
میخوام. تعبد چی میخواد بگه؟
تعبد اینو میگه، میگه که فمزهی کما اون
صحیح حسابش کن.
آره
در چه زمانی میشه صحیح حسابش بکنه؟
زمانی نداره
احتمال بدیم که آیا درش خللی وجود داره، یا در زمانی که حتما یقین داشته التفات اصلا نداشته مخواد
باشه نداشته باشه. نمیگه تو حواست جمع تر بوده که بعد شما بگید که ای با یقین به غفلت نمیسازد، نه، میگه آقا عمل که تموم شد بگو درسته.
حتی
اگر یقین به غفلت داری، اطلاق داره دیگه، تغییر که نشده. حالا برگردی، من اجازه بدید من حرفو تمام کنم. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند پس اگر اصل تعبدی شرعی باشه، ما به دلیلش که مراجعه میکنیم میبینیم که کاملا شارع هر دو فرض رو گرفته، هم فرض احتمال غفلت هم فرض یقین به غفلت، که ما نحن فی فرض یقین به غفلت است. خب بعد نتیجه میگیریم، پس اگر بگیم این رو، ایشون میگن قاعده فراغ بر استصحاب چیه؟ حاکمه. هرچند بگیم شک فعلی در استصحاب لازم نیست، یعنی حتی اگر شک فعلی رم لازم ندونیم در استصحاب و میخواستیم بگیم اینجا استصحاب جاری میشود، بازم نخیر. چی مقدمه؟ قاعده فراغ. چرا مقدمه وجه تقدمش رو هم که سر جاش گفتیم، چون قاعده فراق هم بر استصحاب جاری بعد نماز حاکمه و هم بر استصحاب جاری قبل از نماز. پس نتیجه گرفتیم مرحوم آیت الله خویی فرمودن یا قاعده فراغ رو اماره تعبدی اغلایی میگیریم که فرضش میشه جایی که احتمال غفلت رو بده، پس اونجا دیگه قاعده فراغ جاری نمیشه، و یا قاعده فراغ رو اصل تعبدی شرعی میگیریم که توضیحشو دادیم انشاءالله. جان ایشان میفرماین که به نظر ما این که اصل تعبدی شرعی باشه حرف بدی نیست، چون بعض از روایاتشو که ما نگاه میکنیم میسازه با این، مثل ما مذافم زهی کما هو.
فقط همین که نیستش که عسکریت هم ذکر شده،
خب عسکریت
داره کنار هم دیگه میذاره، جمع‌بندیش میشه احتمال دیگه،
اون از باب بیشتر بودن احتمال مثلا. جان
تعبدی که باشه دو تا مثال داره،
بله
اوغلای یقین داره قفلت دارم چجوری؟
خب از باب ادلاق رو همه دعوا سر اینه که بگیم که این فمزهی کماکان از باب اطلاق بشه دیگه، خب وقتی که اون طرف روایت داره میگه لعنک عسکر این اطلاق،
البته آیت الله خویی میگن الظاهر از امارات اوغلاییه است، یعنی این که اماره اوغلاییه باشه رو میگن ظاهر قضیه اینه، یا بعد میگن علا هر کدام اثر اینجوری ظاهر میشود. خب تا اینجا فرع اول از دو فرعی که بزرگان متعرض شدن تمام شد، انشاءالله فردا کلام در فرع دومه، لو احدث ثم شک ثم غفل ثم سلا ثم شک. یک چیز اضافه داره نسبت به فرع قبلی، اونم اینه که بعد از یقین به حدث شک براش حاصل شده، بعد از شک عمل رو انجام داده و الی آخر. پس اضافه شیه شک قبل از عمل، و بعد قبل از عمل باز چسبیده به عمل قفلت هم بوده، پس میشه حدث شک قفلت صلات شک. انشاءالله خواهد آمد ولله الحمد.